أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تو جلسه قبل یکی از دوستان سوال کردین ذرتی که تو روایت هست چیه؟ ما شوخی کردیم گفتیم که این ذرت ذرت مکزیکی که نیست. رفتم بالا آقای قاینی بودن خدمتشون اینو عرض کردم، گفت نه اطلاق داره، ذرت مکزیکی هم میگیره. و یکی ما هم دیگه شوخی کردیم و بعد معلوم شد که ما سر بی صاحب داریم میتراشیم. اصلا این کلمه با رای مشدد نیست، ذره هست و راش مشدد نیست. و عرض کنم خدمت شما، زوره رو تو کتاب العین و لسان العرب در ذیل ماده زروه داره که زور به اصطلاح این اصلش زروه بوده یا زرعیه بوده. حبون معروف یا قال له ارزن. تو مقدمت الادب زمخشری اون رو با دخن مرادف گرفته، ولی خب یه سری بحثایی هست در مورد سه تا چیز هست، هب هست شبیه هم هستن، حالا یکی هستن یکی نیستن، بحثایی هست من دیگه وارد تفصیلش نمیشم. یکی جاورسه، یکی دخنه، یکی همین زره هست، که اینا مراجعه کنید به کتاب‌های لغت، به خصوص به این دوتا کتاب، کتاب المخصص ابن سیده و کتاب الماء، اینا رو مراجعه کنید. یه بحثایی در مورد اینا دارن که اینا تفاوتشون و همشه. یه کتاب موجب طبی هست تو این قاموس هست، اونم مراجعه کنید. این اختلافات اینا هست دیگه، من وارد اون بحثاش نمیشم. ظاهراً زره و دخن مختلفه، از استعمالاتش استفاده میشه که زره و دخ یکی نیستن، برخلاف گفته مقدمات الادب زمخشری. تو هم روایات مختلف هر دوش ذکر شدن در کنار هم دیگه و هم در بعضی جاها با فاصله هم ذکر شدن تو نقلیات شیعه و سنی و اینا. حالا من وارد تفصیل اون بحث نمیشم در مورد زره و دخ، اون خودش یه بحث مفصلی داره که به همین اجمال اختصار میکنم. خب عرض کنم خدمت شما، گفتم به هر حال ما باید حواسمون جمع باشه با ذهنیت‌های کنونی خودمون، عبارت‌های روایات رو نخونیم و معنا نکنیم و دیگران رو هم به اشتباه نندازیم. کتاب الماء کلمه دخن رو بیارید بین دخن و جاور، اون فرقش هست. این که دخن آیا همون جاورسه یا نه، من خصوص این دخن و ذره رو نمیگم. این سه چیز دخن، جاورس و ذره، اون بحثی که کتاب الماء داره در فرق بین دخن و جاورسه. خب روایت بعدی روایت اسحاق ابن عمار هست که ما روایت اسحاق ابن عمار رو صحیحه می دانیم. دو تا سند داره، یه سندش غیر از اسحاق ابن عمار بقیه سند بحثی نداره، سندی که در تحریب آمده، حسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی ابن قلت لابی ابراهیم علیه السلام الرجل یشتر الوصیفه یثبتها عنده لتزید، کنیزی رو میخره و نگهش میداره تا قیمتش بالا بره بعد بفروشتش. و هوا یورید و بیعها. اولا این موضوعش کسی هست که وصیفه رو به وسیله بیع به دست آورد. حالا بحثایی در مال تجاره هست که شرایطی در مال تجاره گفتن، مثلا گفتن باید مال تجاره رو وسیله شراء به دست آورده باشه، به قصد زیادی قیمت نگه داشته باشه. اینها این روایت دقیقاً موضوع مال تجاره فقها ها رو متعرض شده. البته اینکه آیا اون موضوعی که فقها ها در مال تجاره مطرح کردن همه اون قیود شرط هست شرط نیست، بحثایی هست که دو جواهر جای دیگه هست که من الان وارد اون بحثاش نمیشم. من اصل بحث مال تجاره رو بحث میکنم، اون ریزکاری هاش که خیلی مفصل بحثش، اونها رو در میگذاریم ازش. ولی اشاره اجمالی بکنم که این روایت موضوعش دقیقا همون موضوعی است که فقها به عنوان مال تجاره ازش یاد میکنن، که الرجل یشتر الوصیفه یثبتها عنده لتزید و هو یرید بیعها. اعلا ثمنها زکات قال الله حتی یبیعها. این لا حتی یبیعها، اصلا سؤال سائل این بوده که اگر فروخت آیا زکات داره یا زکات نداره. امام علیه السلام اول یه نکته دیگر رو پاسخ دادن که خود این تا بفروشه زکات نداره. سائل دوباره سوالش رو تکرار میکنه، خب حالا اگر فروخت چی؟ فا این باعها ایو ذکی سمنه ها. امام علیه السلام میفرمند قال لا حتی یهول علیه الهول و هو فی یده، باید بر اون پول سال بگذره. که ظاهراً مراد از ثمن نقدینه، چون یه خصوصیت خاصی غیر نقدین نداره که عرض کنم خدمت شما. خب اینم ازش نفی زکات در مال تجاره صریحاً استفاده میشه. خب روایت بعدی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم.
راست در روایت قبلی چرا فراز سوال سوال ناظر مالیت این کنیز نمیگیم، یعنی مالیتش زیاد بشه آیا باید سمن
اعلا سمنه ها دیگه، سمن به معنی مالیت نیست، سمن یعنی اون پولی که به جای اون پرداخت میشه. نه نه متواضعات ایوذک سمنه ها. بعدم دوباره امام علیه السلام صلاح میدونن اول سوالی رو که اون کرده پاسخ بدن، یعنی این نکته رو امام کنه اول سوال کن که خود اون وصیفه زکات داره یا نداره، تو بعد یکی یکی از اول شروع کن، از وسط بحث یه رفعه وارد شدی و امثال اینها. این کنه امام اون چیزی رو که ترجیح داشته ابتدا پاسخ دادن اون سوال. خب سوال چو تکرار کرده بله ایو زکی سمنه ها، این اعلا سمنه ها زکاتونه، این همونه دیگه، تفاوتی با اون نداره دیگه. خب روایت محمد ابن لوس انهو قال،
این روایت اگه رابی اینو با یه عبدی معاوضه بکنه از اطلاق کلام امام برداشت نمی کنه که اینجا هم در بر میگیره؟
بله دیگه زکات نداره دیگه، زکات نداره دیگه، یعنی فرق نداره حالا این خودش باشه یا چیزش باشه و همسال اینا، یعنی خود این وصیفه اگر یه سال بمونه زکات نداره، حالا این وصیفه رو به یه وصیفه دیگه ذکر چیز کنه اون وصیفه یه سال بمونه زکات داره، نمی گفتنی نیست که. همین قرینه است که میخواستم بگم مراد از ثمن نقده اینه، چون خصوصیتی نفس تبدیلش به چیز دیگه که نداره که. عن محمد ابن مسلم انه قال کل مال عملت به فعلیک فیه الزکات اذا حال علیه الهول. این روایت یک محمد انه قال، یعنی محمد مسلم قال، یا انه یعنی معصوم قال. روایت به اصطلاح مزمر است یا مقطوعه، این مقدار ابهام داره که این مزمر است مقطوعه است. چه شکلیه. ولی علی تقدیر حالا متن روایت انهو قال، چون ما بین مزمر و مقطوع تفاوت هایت ما تو بحثش مفصل به این پرداختیم که به نظر ما مزمرات حجت هستند ولی مقطوع ها حجت نیستند. این تفاوت حکمش مفصل بحث کردیم. بله، هر کی باشه فرق نداره، مزمر اجلا غیر اجلا رو فرق نمیگذاره، مزمرات حجت هست و نه به جهت اجلا بودن. نکته دیگه ای که من مفصل بحثش کردم، اون آقای چیز هم نوشت و چاپ هم شد، آقای چیز آقای محفوظی، محمد آقای محفوظی نوشت و یعنی این مقدار متفاوت بود با اون چیزی که من گفته بودم و توی مجله تاشتهاد هم چاپ شد، فرق بین مزمرات و موقوفات. ولی حالا کل مال این در ریلش عبارتی از یونس نقل شده، قال یونس تفسیر ذلک انه کل ما عمل للتجاره من حیوان و غیره فعلیه فیه زکات. این یونس چی میخواد بگه این تفسیرش؟ به نظر میرسه که دو نکته ممکنه در تفسیر یونس مد نظر باشه. یکی کلمه عمل تبه رو میخواد معنا کنه به جهت اینکه عمل ته صیغه ماضیه، یعنی هر چیزی که باش عمل شده باشد. این یکی اینکه خود عمل رو میخواد معنا کنه. توضیح و ذلک اینکه یونس میخواد بگه اولا مراد از عمل کار کردن با این مال نیست، مراد از عمل تجارته. بنابراین فرض کنید اگه یک شیعی رو گرفتن باش مثلا بازرگ چیز کردند، باش مثلا کشت کردند، عملته اونم خب یک نوع عمله دیگه، بذری رو که انسان میکاره با اون بذر کار میشه. میگه مراد از عمل اون، یه بحثی ما قبلا داشتیم ازت تجارت او عملت به، ما میگفتیم عملت به که در مقابل اتجارت وارد شده، یه چیزش این بوده که راوی مردد بوده که امام علیه السلام اتجارت به کار برده یا عملت به کار برده، تردید از این هست که لفظی که راوی به کار برده کدوم هست. اگر نه تردید از امام علیه السلام باشه، عملتی که در مقابل اتجارت هست معنی عام داره، یعنی هر چیزی که به وسیله اون با این کار شده که سود تأمین بشه. عملتبه یعنی کار کردن با یک شی به قصد تحصیل ربح، حالا چه اون کار بهش تجارت اطلاق بشه چه بهش تجارت اطلاق نشه. فرض کنید خونه‌ای که شما اجاره میدید، اون تجارت ممکنه بهش بگیم اطلاق نمیشه، ولی خب این خونه باش کار شده، زمینه تحصیل سود شده. از اون روشن‌تر محصولاتی رو که کشت میشه برای اینکه اونها سود بیاره، اون که دیگه به هیچ معنا تجارتش اطلاق نمیشه. حالا اون خونه اجارش رو به یه معنا چون یک نوع عقد معامله توش هست، تجارت به معنی عام ای کسی بهش صدق بکنه، صادق بدانه، این دیگه هیچ گونه. این میخواد بگه این عمل تا کلمه عمله گاهی قد به معنی عام به کار میره، گاهی قد به معنی اتجره به کار میره. ایشون میگه این مراد از عمله اینجا اتجرت است، نه عمل به معنی مطلق، که بخواد بگه که مثلا بذری که شما کاشتید خود اون بذر متعلقه زکات باشه. هیچ کس اون رو نمیگه، حتی در اصناف ثمانی هم بذر متعلقه کشت زکات نیست، اون محصولش ممکنه متعلق باشه به شرطی که جزء اصناف ثمانیه باشه و به حد نصاب رسیده باشه و امثال اینها، ولی خود اون بذری که عمل تبه اون هیچ کسی نمیگه که اون متعلق زکات هست. یه نکته که ممکنه ناظر به تفسیر عمل باشه. نکته دوم این ناظر به این باشه که لازم نیست بالفعل عمل شده باشه، اون چیزی که در معرض تجارت قرار گرفته باشه، وضع التجاره، یعنی اون رو اصلا باید سال برش بگذره، یک سال باید خوابیده باشه باش تجارت نشه، اون چیزی که نگهش داشتیم برای اینکه مالش زیاد بشه اون موضوع تیر هست. ممکنه چی؟ آره، عمل تبه یعنی در معرض سوداوری قرار گرفته است، نه اینکه بالفعل باش تجارت شده. این چون این ابهام تو این مسئله هست که مال تجاره یعنی اون که بالفعلشون میگه اتجرت به، یعنی جعلته موضوعا لکی یحصل لک سوده، این سود از همون سود سودار این سود شبیه همون چرخ تجارهی که برای رفقا این مدنی بر من نوشته بودن درش کلمه چرخ تجاره به کار برده بودن، این سود منم از همون بابه بله عرض کنم خدمت شما. این هم این روایت، این با تفسیر مرحوم یونس ابن عبدالرحمن. نه اگر مرسل، اگر موقوع چیز باشه، مزمر باشه حجته. چی؟ نه مرده، مردده، چون مردده حجت نیست در این حالت فعلیش، حجت نیست، چون مگر قرینه‌ای برای مزمر بودنش اقامه بکنیم و امثال اینها. البته مضمونشون خیلی مکرر هست دیگه، خیلی مهم نیست حالا اینا حجت بدانیم نداریم. مضمونش
یونس به تمدید موضوع باشه، از کجاش
کل ما عمله باشه، کل ما عمله لتجاره. دو نکته میخواد بگه، میخواد بگه اولا عمل باید باشه، عمل باید موضوع تجارت باشه نه غیر تجارت، اونم نه او تجاره، عمله لتجاره یعنی قرارش دادیم برای تجارت، نه اینکه اتجاره به بالفعل لازم نیست تجارت تحقق پیدا کرده باشه. عمله یعنی مراد از عمله لتجاره یعنی چی؟ عمله لتجاره عمله یعنی اعده، اعده لتجاره یعنی قرار داده شده است برای اینکه سود آوری داشته باشد. خب
مقام بیان تفسیر اون کلا ما عمل ته هست، خب معلوم نیست از این حس تو مقام بیان باشه.
یعنی چی؟
تو روایت اومده بود که کل مال عمل ته بهی فعلک فیه زکا.
خب
بعد اینجا میگه اون عملی که تو روایت اومده منظور عمل برای تجارت هم هست.
خب میگم دو نکته اینجا هست، یکی این که نه یه بحث خود اون روایت ما تفسیر یونس رو که حجیت نداره که، بس اون خود لفظ روایت هست، اون لفظ روایت میگه که اون چیزی که به اصطلاح کل مال عمل تبک، ایشون در واقع با توجه به سایر روایاتی که ازش استفاده میشه که باید مال اولاً برای تجارت باشه که موضوع این بحث هست و الا مطلق چیزها زکات نداره، اون مسلمه. یه نکته، نکته دوم این که لازم هم نیست که بالفعل تجارت شده باشه، همینی که در معرض تجارت باشه کفایت میکنه. این بر اساس سایر روایت های دیگه ای که وجود داره یونس این روایت رو معنا کرده. ما اینو حالا منهای تفسیر یونس کل مال عمل تبهی فعلی که فیه زکات و حال علیه الهلال، خب اطلاق داره دیگه.
یونس که در طریق این روایت هست به تفسیرش میپردازه، معیل مزمره بودنش نیست؟
نه، ممکنه در واقع عبارت محمد ابن مسلم باشه، ولی عبارت برگرفته از روایات شبیه فقه معصور، در این که اصلش این روایت به تردیدی نیست، ولی این که عبارت روایت هست یا عبارت محمد مسلم هست بر اساس روایت. اگر عبارت محمد مسلم باشه بر اساس روایت، باید مطمئن باشیم که لفظ رو تغییر نداده، اجتهاد خودش رو درش به کار نبرده. حتی موقوفات رو اگه کسی یه همچی اطمینان داشته باشه اونم حجته ها. ما در مورد موقوفات به طور کلی میخوایم بگیم حجت نیست، در جایی که احتمال بدیم که برداشت اون راوی در به کار بردن این تعبیر دخالت داشته باشه، برداشتش از روایت باشه نه خود روایت باشه اون. ولی اگه کسی بگه این حتما همین تعبیرات روایات هست و امثال این، خب اون دیگه بستگی داره به اطمینان شخصی اشخاص که آیا محمد بن مسلم در نقل روایت اجتهاد خودش رو دخالت داده یا دخالت نداده.
نقل به معنا چی میشه؟
نقل به معنا غیر از اجتهاده. اجتهاد این هست که فرض کنید یه موضوعی هست الغا خصوصیت میکنه، معنی عام میگیره، نمیدونم خود یه جمع‌بندی روایات رو یه جوری چیز میکنه، یه روایت خاص نیست از مجموع روایات، این روایت رو با اون روایت جمع میکنه، جمع میگه اینا یه عمل چیزهای عرفی هست دیگه.
واسه عبارت یونس که میگه کل مفهوم علل التجاره، میگه هر چیزی که معلومش اینه هر چیزی که باهاش کار بشه این باهاش حذف شده، یعنی کل معامله بهی داشته این بهیش حذف کرده اینجوریه.
یعنی هر چیزی که نه لازم نیست بهی،
لازم
نیست بهی رو چیز می خود عمله، یعنی کل ما هر چیزی که
ما وسیله کار کردن نه کاری که میشه،
نه عمل خب نداره.
هر گفتین بعد یونس تنقلی که
هر اینه
که
اطلاق این کلام امام توضیح داده، امام گفت هر اونش خیلی مهم نیست، نه اونش مهم نیست، نه 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 توجه بکنید، دو نکته هست، یکی این که عمل رو معنا کرده، میگه عمل مراد خصوص تجارته، یک ثانیاً این عمل لازم نیست فعلیت داشته باشه، اعداد لتجارم کافیه، اصلا موضوعش اعداد التجار است. این دو نکته رو میخوام بگم، احتمالاً به هر دو نکته ناظر هست، نمیخوام اصلا هم بحث تجارت رو میخواد معنا کنه، عمل رو میخواد بگه خصوص تجارت هست، اون هم نه تجارت بالفعل، تجارت بالقوه، یعنی اعداد و شی للعمل. اونش خیلی مهم نیست، حالا برو تقدیر بگیرید یا نگیرید اونش دخالت آنچنانی در این بحث نداره.
معنی
مشروع خوندن و عملت عبارت یونس، اون که عمله است چون عملته بود تو کل مال عملته به این
تفسیر میتونه
بگه که عمله به این، حالا اونش خیلی مهم نیست، عمل شخص
همیشه بالفعل،
نه لتجاره، لتجاره دقت اونو توجه بکنید دیگه، لت تجاره، لت تجاره، خب دیگه بله. کلمه عمل با لام که متعدی نمیشه، کلمه عمل اینجا در واقع تضمین داره یک فعل دیگری رو، عمله یعنی آوردنش بل اعداد التجاره، یعنی کلمه اعداد اینجا در کلمه عمله تضمین شده که بتواند بل التجاره متعلق بشه.
اون کسی گمان کنه که سوار اولاق شد رفت جایی، از این خونه به اون خونه رفتم زکات داره، بعد
یونس
داره
توضیح
میده میگه نه از
خونه
به اون خونه
بره
برای تجارت از
علاقه. خب علی ابن حسن ابن فضل، حرفای مزخرف نزنید خواهش میکنم، حرفایی که حرف رو بر اساس مجموع ذهنیت ها بزنید، نه حرفی که همینجوری نه چون عامله تیز گردی قسم جبرانت کنم حالا جوقی داریم میکنیم با هم، بر ما ببخشید، ما در واقع گاهی اوقات این تعبیرات رو به کار میبریم به خاطر اینکه به هر حال آره دیگه، چیزی که خیال میکنی طلاییه در حالی که مزخرفه دیگه، تخیله، زخرف القول غرورا.
الان بدلی
دارم جدید، ولی زخرف القول غرورا بدلی هم نیست. در حال حالا از شوخی گذشته، ما گاهی اوقات، من یه بار یه بچه بود تو فامیل ما، من خیلی وقتا با شوخی میکردم، حالا که بزرگ شده یه موقع به من گفت اون شوخی که تو میکردی من خیلی اذیت میکرد، من با اسم شوخی میکردم، مثلا میگفتم هی که نه اسمشو بلد نیستم، یه جور دیگه میگفتم اینا، میگفت احساس میکردم هویتم زیر سوال میره. من اصلا باور نمی کردم که این اذیت بشه، من شوخی میکنم بچه با هم سر و سر میذاریم و اینها، بعد دیدم واقعا گاهی آدم غفلت هایی داره، ممکنه حالا اینه که بر ما ببخشید اگر یه موقعی شوخی میکنیم دیگه چاره ای نیست. بله دیگه بمانه. نه من داستان یادم نمیاد. علی ابن حسن ابن فضال عن سندی ابن محمد عن العلاء عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له المتاع اصیب بهی. یه نکته تو روایات بعدی وجود داره، از مجموع روایات استفاده میشه که اون موضوعی که درج زکات حالا یا واجب یا مستحب هست، موضوعی هست که شخص مالش رو نگه داشته به قصد اینکه زیاد بشه، یا لااقل مالش به همون قیمت که میارزیده رأس المال فروش میرفته، ولی اگر مال علتی که نگه داشته اینی که قیمتش اومده بوده پایین، رأس المال رو هم بهش نمیدادن، اون زکات ولو زکات مستحبی هم نداره. یکی از شرایط زکات مستحبی این هست که در کل سال قیمتش پایین از رأس المال نیومده باشه. حالا در واقع این سه صورت هست تو روایات ها مورد تعرض هست، یکی این که کسی مال رو گذاشته لتزید، که روایت اسحاق ابن عمار اون صورت رو متعرض میشه، که قدر مسلمه روایت ها در صورتی هست که مال رو گذاشته لتزید، و البته لتزید یه موقعی هست که، حالا اینجوری تعبیر بکنم، نه لتزید تعبیر نکنم، سه جور هست در طول سال، گاهی اوقات به اندازه رأس المال میدن، گاهی اوقات بیشتر از رأس المال میدن ولی بازم نگه داشته برای اینکه بیشتر بشه. یه موقعی هست نه به اندازه رأس المال نمیدن، کمتر میدند. این صورت‌های مختلف رو تو روایات متعرض هست، اینو توجه بفرمایید. این علا صورتی رو میگه که رأس المال رو بهش نمیدادند، میگه قلت المتا لا اصیب بهی رأس المال علی فیه زکاتون، قال الله قلت امسکه سنتین، دو سال نگهش میدارم، ثم ابیعه ماذا علی، قال سنتون واحده. این سنتون واحدش معمولا اینجوری فهمیده شده که یعنی به محضی که فروخت اون سال به مقدار یک سال این رو باید زکات داده بشه. من این احتمال میدم که سنتن واحده میخواد بگه بعد از این که فروخت از حالا سال شروع میشه، به چیزای قبلی کار نداره سنتن واحده، نه اینکه میخواد نسبت به اینی که فروخته شده سال رو نفی کنه، نه میگه این از حالا سال شروع میشه، سنتن واحده سالای قبلی رو کار نداره. این اختلافی هست در نهر، در فتواهای علما هم هست، حالا من این رو بعدن عبارت خلاف شیخ طوسی رو ببینید، من بعد از شیخ طوسی رو میارم اون رو ملاحظه فرمایید. که بعضی ها سنتن واحده اینجور معنا کردن، به محضی که فروخت، به محضی که فروخت همین کافی هست برای اینکه زکات رو بده، لازم نیست که بر ثمنش سال بگذره، همین مقدار که بر اون مثمن سال گذشته باشه تا وقتی که نفروخته نه زکات نداره، ولی اگر سال بر مثمن گذشت کفایت میکنه. این تو خمس هم یه همچی مطلبی هست که اختلاف اقوالی هم بین علما هست در این زمینه. کسی مالی داشته، این مال معونش بوده، حالا از معونه خارج شد، این خمس داره یا خمس نداره؟ سه تا فتوای معروف در اینجا هست. یکی فتوای مرحوم امامه، ایشون میگه به محضی که فروخ خمس داره، به شرطی که بر اون شی در زمانی که معونه بوده سال گذشته باشه ها. یعنی یک شیعی هست، خونه من دارم که معونه من هست، سالم برش گذشته، ولی الان که میخوام بفروشم بر این پول سال نگذشته، مرحوم امام میگه به محضی که خلاصه فروخت سال خمس داره. یه فتوا مرحوم آقای خویی میگه اصلا خمس نداره ولو بر این پول سال بگذره. یه فتوای مرحوم آقای عراقی از حاج آقا عقیدشون همین هست که بر این پول باید سال بگذره، و اگر بر این پول سال بگذره یعنی از حالا دیگه سالش استیناف میشه. ممکنه این روایت ناظر به همین فتوای اخیر باشه، این عبارت روایت خیلی روشن نیست که ناظر به چیه، اینو باید دقت کرد. شبیه این روایت در روایت دیگه هم هست، با توجه مجموع اونها ببینیم این روایت چی میخواد بفرماید. خب اینم این روایت. روایت بعدی روایت
قربون اسناد این جا به جا شده، این همین روایت اینجوری اومده: انا الا قلت لابی عبدالله علیه السلام این نزی دینن ولی دواقون و ارخا و روبه ما افتر علیه دین فمتا تجب علیه فیه زکات ازا انا افست و قال سنتم واحده قال قلت فتره و الارخا فإن عندي منه علي فيه شيء قال لا ثم أخذ بيدي فزمه ثم قال كان أبي يقول إنما الزكاة في الذهب إذا غر في يده قلت له إن حمدتنا المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله علي فيه زكاة قال لا مستندا واحدا اومده بالا.
حالا اونو من با دقت نگاه میکنم، بعدا خوبه نگاش میکنم ببینم تأثیر داره توی این بحث یا نه. اونو من چون الان دارید میخونید بعدا دقت میکنم، اگر نکته خاصی به ذهنم بسید بعدا عرض میکنم خدمتتون. خب این روایت بعدی روایت محمد مسلم از علی ابن ابراهیم ان ابیه ان هم بدونم این روایت اصلا روایتی که شما خوندید توی جامع احادیث نقل نکرده. نمیدونم تو اینجا که نقل نکرد، من روایتش دیدم، روایتی که شما نقل کردید نبود. حالا به هر حال محمد ابن یعقوب کل روایت بعدی روایت محمد مسلم علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ابن عیسی ان حریز ان محمد ابن مسلم قال سألت ابو عبد الله علیه السلام ان رجل اشترى متاعا و کسد علی و قد زکا ماله یا وقت کان زکا مالهو قبل ان یشتری المتا متا یو زکی قال ان کان امسک متا اهو یبتقی بهی رأس ماله فلیس علیه زکاتو. میگه برای چی این مال رو نگه داشته؟ یه موقعی هست به دلیل اینکه به مقدار رأس المال مثلا نمیخرن، این زکات نداره. و این کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه زکات بعد ما امسکه بعد رأس المال، یعنی بعد رأس المال یعنی بعد وجدان رأس المال. خب این تفصیل اینجا چیز داده که ازش استفاده میشه که زکات مال و تجاره واجب هست. بعد یه تعبیر داره و قال و سألته عن الرجل توزع عنده الاموال یعمل بها، مال در نزدش گذاشتن که با اونها کار کنه. مالی که در نزد یه نفر گذاشتن باش کار کنه چند شکل ممکنه باشه. یکی این که برای اون صاحب مال کار میکنه، خودش اجرت تجارت دریافت میکنه. یکی این که نه، به نحو مضاربه به اصطلاح اجرت سهم چیز هست، یه عمل به ها همه اینها رو ظاهرن شامل میشه. فقال اذا حال علیه الحول فلیذکها. اذا این نکته‌ای که تو این روایت هست که باید مد نظر باشه اون اینه که به غیر مالک میگه حق زکات داره. این مال مال ارباب زکات مالکینش بوده، ولی میگه تو چون مال در اختیارت هست تو فلیذکها. حالا مستحبم بدانیم، این معناش اینه که کسی که مال دیگری در اختیارش هست، حالا چه به عنوان امانت هست داره باش کار میکنه، چه به عنوان مال کاری که میکنه قسمتیش مال خودشه قسمتیش مال دیگران هست، یا به هر حال مالک نیست،
قابل حمله و قرض نیست.
چی؟
توزنده
الاموال، نه ظاهرش توزنده، اون توزنده الاموال فرد ظاهرش غیر قرضه یعملو بها، یعنی قرض رو هم بگیره فرد خفیش قرضه. توزنده الاموال نه، قدر مسلمش اونهاست، فوقش اطلاق داشته باشه نسبت به قرض، فوقش اطلاق داشته باشه، نمیشه اونو حمل کرد به صورت قرض. به هر حال این رو مد نظرتون باشه، ببینیم آیا معارض داره با روایت های دیگه چه شکلیه. این نکته هست این روایت باید مد نظر باشه. خب اذا حال علیه الحول فل یذکها. خب بعدیش روایت فقر دعائم و فقر رضا و مقنه و اینا، اونا رو بماند که اینا در واقع روایت نیستند و دعائم روایت هست ولی معتبر نیست. فقه و رضا و مقنه متن فقهی هستند و روایت تلقی نمی شوند، روایت هایی که بشه اعتبارش رو اثبات کرد. روایت بعدی رو بخونم بقیه روایت باشه فردا. احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان ابن یحیی عن محمد ابن حکیم عن خالد ابن الحجاج الکرخی. اینا خیلی هاش بحث سندی داره، من دیگه وارد بحث سندی اینها نمیشم چون از هر دو دسته روایت انقدر زیادن که نیاز به بحث سندی ندارن. فقط اشاره کنم به اینکه محمد بن حکیم بحث سندی داره. من خالد بن حجاج به نظرم توثیق شده است، الان یادم نیست، ولی به هر حال بحث سندی شما دنبال نمیکن. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزکات فقال ما کان من تجارت فی یدک فیها فضل لیس. ما کان من تجارت یعنی مال تجاره، اون مال تجارهی که در دست تو هست فیها فضل لیس یمنعک من بیعها الا لتزداد فضلا علی فضلک. این صورتی هست، صورت یک که این مال تجاره به بیشتر از قیمت فروش میره، ولی میگه این مقدار هنوز کمه، میخوام بازم بالاتر بره و به اون قیمت بفروشم. فزکهی. اما اونجا و ما کانت فی من تجارت فی یدک فیها نقصانون فذلک شیء آخر. این دو صورت رو متعرض شده، یک صورت اونجایی که به بیشتر فروخته میشه ولی این نمیفروشه تا بازم بالاتر بره، یک صورتی که نه به کمتر معامله میشه، اما اونجایی که به مساوی معامله میشه اون صورت رو متعرضش نشده. خب حالا این روایت ها رو ملاحظه بفرمایید، فردا بحث رو ادامه میدیم. اینجا حالا فقط من نکته رو عرض بکنم، مرحوم آقای خویی بحث دارن، مرحوم حاج آقا رضایی بحث دارن، مرحوم وحید بهبهانی بحثی دارن، مرحوم های منتظری هم بحث دارن. این بحث های این بزرگواران رو نگاه کنید، صاحب جواهر هم بحث هایی داره، حالا بحث صاحب جواهر رو ما تو کلاس نمیخوایم ترک کنیم، یک دیدگاه های خاص اونجا داره و من وارد اصلا بحث صاحب جواهر و اون یه سری بحث اصولی طوری داره که اونا رو من تو کلاس وارد نمیشم. این بحث عمده جد تازه‌ای که توش هست و نکات تازه‌ای که داره اون بحث های اصولی خاصی هست که توش وارد شده که دیگه تو کلاس من وارد نمیشم، اون یه مقداری متفاوت هست با اصولی که متأخرین دارند و اینها، اون حالا هم مقدار تو کلاس راهنما با دوستان صحبت میکنیم در موردش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.